سرخ حق خواهان ایران ایران کربلای دیگر دوران.
خب دوستان عزیز وقتتون به خیر باشه، ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما خوبان. در ادامه با شما این با رادیو سبا
در تاریخ در روزهای بی تکرار به دنبال نشانی از یک مبارز یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. همه فرمانده ها رو نمیشه از رو درجه هاشون شناخت. بعضی ها رو باید در خاطره همرزمانشون پیدا کرد، جایی که از همغذا شدن با سربازها، حضور در خط مقدم و نپذیرفتن فاصله بین فرمانده و نیروهاش حرف میزنن. شاید همین روایت های کوچیک بیشتر از هر عنوانی شخصیت یک انسان رو نشون بده. در بین این چهره ها نام فرماندهی به چشم میخوره که سالهای جنگ رو در کنار نیروهاش گذروند. حسن آقا رب پرست. بعضی از افراد نامشون در تاریخ با کمتر یاد شدن لابلای حوادث گم میشن، مثل حسن آقا رب پرست که به نابغه اصفهانی شهرت داشت. حسن اردیبهشت 1325 در اصفهان متولد شد. او با کمک پدر قرآن و احکام دینی رو یاد گرفت. در کنار درس و مشق دوره تجوید قرآن و آموزش عربی رو هم گذروند. حسن صوتی زیبا و دلنشین داشت و قرآن خوندن او شنیدنی بود. در 18 سالگی حسن دیپلم ریاضی خودش رو گرفت و تابستان 1343 بعد از مشورت با خانوادهش وارد ارتش شد. مهدی آقا رب پرست از برادرش اینطور میگه:
از ویژگی‌های حسن علاقه زیادش به ورزش بود. اول اسب سواری و بعد چوگان بازی می‌کرد که با مشورت من این ورزش رو انتخاب کرد و چون نمی‌خواست در بزم‌های افسران شرکت کنه این ورزش رو بهانه می‌کرد و به خاطر ورزش از اونها دوری می‌کرد و با این کار حساسیت ماموران ضد اطلاعات نسبت بهش کمتر می‌شد.
او در محیط دانشکده به دنبال همدمی یا آدمی شبیه خودش میگشت که بتونه راحت از افکار و عقایدش صحبت بکنه. خوش شانس بود و با استاد نقش خونیش صدفان دوم سید موسی نامجوی آشنا شد که حاصل این آشنایی ایجاد ارتباط با دانشجوی مؤمن و مذهبی به نام یوسف کلاهدوز شد و نتیجه آشنایی این دو دانشجو و استاد منجر به احیای مجدد نمازخونه در دانشکده شد. البته دوستی که آخرش به شهادت هر سه نفر اونها انجامید. سال 47 حسن و یوسف کلاهدوست از دانشکده فارغ التحصیل و با درجه صدفان دومی برای دوره زرهی به شیراز منتقل شدند. دو سال بعد یعنی سال 49 خانواده کلاهدوز به بهانه تعمیر خونه خودشون در قوچان برای مدتی به شیراز رفتن و این سفر 45 روزه باعث شد که حسن با خواهر کلاهدوز آشنا بشه. او در این آشنایی همسر دلخواه خودش رو پیدا کرده بود، دختری که محجوب و پاک بود و مانند او به اعتقادات پایبند و این گذشت تا اینکه در سال 50 این زوج جوان ازدواج کردند و زندگی مشترکشون رو آغاز کردند. حوری کلاهدوز از همسرش اینطور میگه.
نسبت به دنیای مادی خیلی بی‌توجه بود. یه بار ماشین جیانش رو، یه بارم تمام اساسیه منزلمون رو به سرقت بردن. اصلاً این مرد ناراحت نشد و صحبتی هم در موردش نکرد. مرتب به من میگفت خدا رو شکر که شما و بچه‌ها سالم هستین و به شوخی میگفت حتماً دزد احتیاج داشته که برده. گاهی که فرصتی دست میداد با حسن آقا به مزار شهدا میرفتیم. حسن آقا اونجا با صدای بلند گریه میکرد و آرزوی شهادت میکرد. بارها مجروح شده بود ولی بلافاصله بعد از درمان مختصر راهی میدون جنگ میشد. یه روز در مزار شهدا خیلی گریه میکرد. من بهش گفتم آقا جان، شما خودت شهید زنده‌ای، بشین و کار کن، همه که نباید شهید بشن. به طرف من برگشت و گفت پس حتما تو راضی نیستی من شهید بشم، بیا از خدا شهادت منو بخواه. بالاخره هر کس باید به نحوی بره، یکی با تصادف، یکی با مرگ طبیعی. مرگ حقه ولی من میخوام شهید بشم. در وضعیت بدی بودم، نمیتونستم حرفش رو رد کنم، نمیتونستم از عزیزترین فرد زندگیم جدا شم. سرانجام به خاطر اینکه دلش نشکنه حاضر شدم که دعاش کنم، دعا برای شهادتش.
حسن سال 1352 برای طی دوره جنگ‌های شیمیایی به چند کشور خارجی رفت و با کسب تجربه به ایران برگشت. در شیراز اولین دوره کلاس‌های ضد میکروبی رو او تأسیس کرد. مدتی بعد برای طی دوره دیگه به خارج رفت و در بازگشت از طریق ترکیه به عراق رفت و در اونجا ابتدا به عتبات عالیات رفت و بعد به حضور امام خمینی رحمت الله علیه مشرف شد و از ایشون دستورهایی گرفت. و این بار با روحیه‌ای بالا به فعالیت مشغول شد. سال 54 کلاهدوز به تهران منتقل شد و حسن تنها موند، اما ارتباط حسن با او قطع نشد. حسن در کنار تشکیل سپاه پاسداران به همراه کلاهدوز و استاد نامجوی به پیریزی مبانی اسلامی و اعتقادی در دانشکده افسری هم مشغول شد. حسن بعد از فراغت از پیریزی مبانی دانشگاه افسری در کنار استاد نامجوی به امور سایر قسمت‌های ارتش پرداخت و اقدامات اولیه را برای بازسازی اون آغاز کرد. در دهه 50 با همراهی دوستانش در مخالفت با حکومت فعال بود و با پخش اعلامیه و نوارهای سخنرانی روح الله خمینی در داخل پادگان و به شکل پنهانی مبارزه می کرد. آقا رب پرست در بهمن 57 در ستاد استقبال از امام خمینی و سپس در کمیته انقلاب در ستاد مشترک ارتش حضور داشت. با شروع جنگ تحمیلی حسن آقا رب پرست مظلوم ترین منطقه درگیری یعنی خرمشهر رو در نظر گرفت و برای دفاع به اونجا رفت. در خرمشهر دشمن با جدیدترین تجهیزات جلو اومد، در حالی که نیروهای ایرانی تنها تعدادی سلاح سبک داشتند. آقا رب پرست با اصولی که از رزم میدونست و با توجه به امکاناتی که در دسترس داشت بچه‌ها رو سازماندهی کرد و با نیروی بسیار کمی که اونجا بود از پیشروی دشمن جلوگیری کرد و تونستند 40 روز تمام در برابر تجهیزات دشمن ایستادگی کنند. استراحت برای او معنایی نداشت. شب و روز در تلاش بود و در ادامه تلاشهاش در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش خمپاره مجروح شد. بعد از اشغال خرمشهر سرگرد آقا رب پرست به آبادان اعزام شد و در اونجا ستاد مقاومت تشکیل داد. او در کنار سرگرد شریف النسب فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داد و با تعداد کمی از نیروهای بومی جبهه بهمنشیر و ذوالفقاری آبادان رو به کنترل درآورد و نذاشت نیروهای عراقی که آبادان رو محاصره کرده بودند وارد شهر بشن. در یکی از درگیری‌ها در تاریخ 20 آذر 59 تیری به گلوی حسن اصابت کرد و مجروح شد، ولی او اعتنایی نکرد و به جنگیدن ادامه داد تا اینکه بر اثر خونریزی شدید از حال رفت و به بیمارستان آبادان منتقل شد. بلافاصله بعد از بهبودی در عملیات فتح المبین شرکت کرد و در اونجا به عنوان معاون لشکر 92 در موفقیت این عملیات نقش پررنگی ایفا کرد. سال 60 خدا او رو به میهمانی خانه خودش دعوت کرد. او بعد از برگشت از سفر مکه در اداره دوم ستاد مشترک ارتش مشغول به کار شد و تا سال 62 در این مسئولیت باقی موند. اما دلش آروم نمی گرفت. حس می کرد باید به خط مقدم برگرده. پس به صورت داوطلب دوباره راهی جبهه شد. او با اینکه معاون لشکر بود ولی همیشه در خط اول و در کنار سربازان دیده می شد. یکی از همرزمهای آقا ربپرست از او اینطور میگه:
یه بار تو ستاد مشترک به خدمت آقا ربپرست رسیدم، دیدم ایشون یه قوطی گذاشته و داخلش مقداری پوله. پرسیدم این پولا برای چیه؟ او خیلی صادقانه جواب داد: من وقتی تلفن شخصی میزنم پول اون رو به این قوطی میندازم و وقتی مقداری جمع شد با پولش لوازم تحریر تهیه میکنم و به اداره میارم تا مدیون بیت المال نشم. آقا ربپرست حتی قند و چای مصرفی خودش رو از منزل می آورد و نمیخواست از بیت المال استفاده کنه. یه بار در اوایل جنگ من جزو ستاد جنگ‌های نامنظم شهید چمران بودم و در حین مأموریت به گروه‌های مستقر در آبادان پیوستم. شهید آقا ربپرست مسئول اونجا بود و من به خاطر نیاز از ایشون یک اورکوت کهنه گرفتم. بعد از مأموریت با همون اورکوت به اصفهان برگشتم. ایشون یه بار تماس گرفت و از من خواست که اون اورکوت رو که متعلق به بیت المال برگردونم. من به ایشون گفتم که هیچکس اورکوتایی که گرفته رو پس نداده. حسن آقا گفت: شما اورکوتی رو که یه رزمنده میتونه ازش استفاده کنه به جبهه برگردونید، دیگران خودشون مسئولن. من هم اورکوت رو برگردوندم. جالب این که تو مرخصی بعدی دیدم که ایشون همون اورکوت کهنه رو پوشیده. به شوخی به حسن آقا گفتم که دست از این اورکوت بردار و او با لبخند گفت: هر وقت مأموریت هم تو منطقه تموم شد اونو به رزمنده دیگه‌ای میدم تا ازش استفاده کنه.
حاتم مظفری سرهنگ زرهی بازنشسته ارتش از آقا ربپرست اینطور میگه:
او قبل از شروع هر عملیاتی نیروها رو جمع میکرد و با نطق شیوایی به اونها روحیه میداد، به طوری که نیروهای خودی بیشتر از 34 روز در مقابل انبوهی از نیروهای دشمن ایستادگی کردند و این امر در تاریخ جنگهای کلاسیک بیسابقه است. آقا ربپرست در سمت جانشین لشکر راحت‌تر به بچه‌های خط دسترسی پیدا میکرد. یه روز بعد از ظهر در جزیره مجنون بعد از بازدیدی که انجام میده، فرمانده یکی از گردانها به نام سرگرد سبزعلی بهادوری اعلام میکنه که وضعیت جزیره مجنون بده، چون جزیره مدام زیر آتیش توپخونه دشمن بود و بهشون میگه اگه ممکنه شما به خاطر مسائل امنیت جانی منطقه رو ترک کنید. آقا ربپرست میخنده و میگه: مگه میشه یه زیردست به یه ارشدش دستور بده؟ مگه خون من از خون شما سربازا و رزمنده ها رنگین تره؟ من امشب توی این منطقه میمونم.
صبح فردای اون روز فرمانده گردان آقای بهادوری و آقا ربپرست که برای سرکشی به نیروها میرن یه گلوله توپ اصابت میکنه و ترکش اون توپ به گلوی آقا ربپرست میخوره. شهید حسن آقا همیشه میگفت: دوست دارم مانند حضرت علی اصغر شهید بشم. سرانجام حسن آقا ربپرست در سحرگاه خونین 25 مهر 63 به همراه تعدادی از فرماندهان یگان در حین بازدید از جزایر مجنون مورد اصابت گلوله مستقیم خمپاره دشمن قرار گرفت و به شدت زخمی شد و سپس به شهادت رسید. او را در قطعه 24 بهشت زهرا به خاک سپردند. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس. جناب حسن آقا ربپرست، شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
ای خاک تو تربت بهشتی، ایران عزیز مادر من، ای جاری سبز آبایت، چون آینه در برابر من، نام تو نشان سر بلندی، ای آینه شکوهمندی، نام تو نشان سر بلندی، ای آینه شکوهمندی.
در سایه پرچم سرنگت از
اما دوستان عزیز، در ادامه با شما این با رادیو سبا.
یادتان می آید و اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زندیم، همچنان با خاطر آتش زندیم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه هایش ما باشه.
در کالبد زمان مردانی مبعوث می شوند که نه تنها راهنمای عصر خیش بلکه ستون خیمه حق در تلاطم تاریخند. درود و سلام خالصانه ما بر روح ملکوتی رهبر شهید، آن حکیم فرزانه و مجاهدی که عمر پربرکتش را در مسیر بیداری جانها فدا کرد. او که با نگاهی نافذ فراتر از زمان را می دید و با کلامی از جنس نور راه را از بیراهه می نمایاند.
ای رهبر شهیدم، راه تو ادامه می دم.
ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر آخر
مثل پدر بودی برای مردم، دلسوز و مهربون و با محبت، ولی جلوی دشمنا مثل کوه سینه سپر می کردی، کوه غیرت.
روزها ایران حال و هوای دیگری دارد. با دلی غمگین رهبرش را، پدرش را، امامش را بدرقه می کند. با شما در تهران وداع کردیم و حالا ما ماندیم و دلی که برای همیشه حسرت دیدار شما بران مانده است. دلتنگ روزهایی که برای من صحبت می کردید و ما را به آرامش دعوت می کردید هستیم.
ممنونم اگر نروی، می میرم اگر بروی، از پیش من نرو ای نخل برید سمن.
شنبه 13 تیر از اولین ساعت صبح همه برای وداع آمده بودند. مصلای تهران این بار میزبان شما بود، ولی نه برای بازدید شما از نمایشگاه کتاب یا نماز صبح عید فطر. میزبان شما برای آخرین دیدار، برای این که ما برای آخرین بار با شما وداع کنیم.
ما از استان بوشهر اومدیم، برای بدرقه امام شهیدمون اومدیم. پیاممون به دشمن تا ابد، تا ابد یک روز همراه نظام هستیم، کنار نظام هستیم، جان فدای رهبرمون هستیم و انشالله جونمون رو فدای کشورمون و رهبرمون میکنیم و آمریکا، اسرائیل و تمام جنایتکاران عالم هیچ غلطی نمیتونن بکنن و انشالله به زودی نابودی اسرائیل رو رقم میزنیم به امید خدا.
من از استان تشریف آوردم، پیامم هم برای پاکشفای رهبر عزیزمون تشریف آوردم و پیام است که مشت مشت محکمی بر دشمنه تهیز بزنیم.
از استان لرستان اومدیم برای تشییع رهبر عزیزمون و انتقام خون رهبرمون میگیریم. ما تا آخرین نفس به پای خون رهبرمون شهدا هستیم و پشت رهبرمون خالی نخواهیم گذاشت. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
برای تشییع پیکر رهبر شهیدمون اومدم. هدفم از شرکت در این تجمعات این استش که به دشمنمون این رو اثبات بکنیم که هدفمون این استش که با هم بودن است، اتحادمون هست، اینکه به آمریکا و دشمنانمون بگیم که ما تا آخرش تو این راه هستیم.
من بر اساس توصیه خود مقام معظم رهبری حضرت امام شهید دعوت شدم به مسجد مقدس جمکران برای اینکه بخش کودک رو راه اندازی کنم و دلیل خادم شدنم این بود که آمدم بخش کودکش رو، مرکز گل نرگس رو طراحی کردم، راه اندازی کردم و بعد از اون هم به عنوان خادم افتخاری توی مسجد مقام در خدمت زائرین هستم.
هر سال عید فطر همه ما منتظر بودیم تا نماز عید را به اقامه شما بخوانیم. عید فطر امسال جای شما خالی بود. این روزها که به مصلا رفتیم برای آخرین دیدار با شما، صدای اقامه نماز شما در گوشمان میپیچد و یادآور صدای آرامش بخش شما بود.
از کجا دیگه گلون شهر میمینه؟
نماد خورم آباد امامون
سلطان اومدی تهران
و عشق امام شهدا و عشق حسین مصطفی خامنه ای امام که اما گوش به فرمان شیسیم و تا آخرین قطره خونم و به آخرین نفسم و گوش به فرمان ولی امر مسلمین نیستیم و حسین مصطفی که هر چی دستور داره ما گوش به فرمان شیسیم.
اسلحه داری؟
بله.
برای چه کار استفاده میشه؟
من که فقط دوازار پدر ترامون نباشته رو رو داره. یعنی ما آسان ما شنکتار با من نمیان گفتن ممنوع نموان نمورده باشه.
آه یعنی میخواستی با اسلحه
بیاره؟ بله.
هر شهادت آور کشه
موقعی که ما آسان داره سحر خبر داشتن هم دیگه گفت اناله ناوا اناله یا راجی ما گفتم یا آقای ماماز ما خود خیرش بده خیلی هم هم الان ولی الان هم چی جور بده یا حسین ما حاضر بیام خوام بمیرم یه دونه ده مواشم کم این پرچم اول فرد ایسپاد بردم و کربلا پرچم گذاشتمش داخل اتوبوس بردم شد آره وش گذاشتم به دراز و سیرم دمین داخل اتوبوس 25 بر رتم کربلا ده عمود یک تا عمود 1445 پیاده پرچم میچرخن فلش میوری میرون از سینه میزنیم تا برسیم بعد اول میریم کازمه این سامرا سه مامد بعد دور میزیم این نجف امسال خوده آب و حج هنی داره به عشق امام شهدا خوده حیثمون اینجوره سینه سینه میزیم برسیم اون شد
چی از خونه تو کشید دیروز و فیران اومدید؟
یا عشق به وطن عشق به رهبر عشق به خون شهدا عشق به تمام مردم ایران امام دست خمونی خودش آقا خوشون دعوت میکرده که آمای مولد با خدا من لحظه شماری میکردم که بیدم چه ساعت بعد هستم تهران الان برم لحظه شماری میکردم کنم دیدار با آسه مشتبا انشالله همیشه سلامت و هم شما همه تو
سیری از عشق ربان گفتن دیدم آنچه از تشکیه جان گفتن دیدم به محشر خانده بودم باورم شد آنچه از غم شاعران گفتن دیدم
شما از تهران رفتید ما شما را در تهران بدرقه کردیم با دلی شکسته و پر از غم غمگین از این که دیگر شما را نداریم شما رفتید برای ایران به عشق ایران ای ایرانی ترین ایرانی
روز تشییع مردی است که تمام عمر و هستی خودش رو برای ایران و اسلام هزینه کرد.
این رهبر عظیم اول نیمه بود ولی ما قدرش رو نمیدونستیم و اونطوری که باید بشناختیم نمیشناختیمش.
مگه از کسی که پدرش مرده میپرسن چرا تو مراسم پدرش شرکت کردی؟ مگه از کسی که پدرش مرده میپرسن که سوال فرده
به اون حالی به هیچ وقت نمیتوان به زبان آورد.
هر کسی که خودش رو ایرانی میدونه باید به بدرقه ایرانی ترین رهبر ایران بیاد.
امام شهید ما یکی از جانساران و بزرگواران دین ما بوده.
ایشون متعلق به یک مرزی نبوده، متعلق به یک کشوری، یک قومی، یک مذهبی نبوده.
پاداش این مجاهدت و ایثار همین حضور پرشور مردمی است که میبینید تا هم تجلیل و تقدیری باشد از اون ایثار بزرگ و هم بیعت مجددی با ولی فقیه زمان و رهبری حاضر و رشید ما.
حالمون خرابه ولی ایستادی. آقا سید مشتبه فرمودن منتظر محتشبه شروع هست.
از کشور نروژ آمدم، از کل دنیا، سراسر دنیا ما آمدیم امروز و اینکه عهد بدیم به ایشون و به سلف خالص ایشون، ساله ایشون سید مشتبه که ما میمونیم تو این مکتب انشاءالله تعالی.
جنگی چه با شکوه محکم، جنگی تا خون به رگش بود دمادم، جنگی